امروز اینا رو ما جز طبقات ارزشمند جامعه میدونیم و باید هم باشه و هستند و هستند. ولی اونجایی که بحث دانشجویان روحانی بیاد و محسنین روحانی، کاری اینا رو اصلا ما به حساب نیاریم. این چرا؟ چرا؟ مسئله به این صورته، اگر یک طبیب دوران طب خود رو طی می کند بعد نسخه ها می نویسد که اکثر مکرره در مکرره، ولی یه نفر بخواد در اساس روز و بر در سطح منطق روز صحبت بکنه، از کردن علت دوام باید در جریان تحولات علمی و فکری دنیا باشه. علت دوام هی مکتب ها رو ببینه، این مطالعه بکنه، این مسائل رو ببینه، هی دید اینجور باشه. چطور شده او رو با کار به حساب بیاریم اینا رو نگیریم؟ خواهید گفت که اینجور طبقات در این اون که تعدادشون سیاد به نفسه زیاده، اما نسبت به بقیه در اقلیت هم قبول دارن، قبول دارن در اقلیت هم. ولی شما سوال میکنید طبقات جامعه چی جوره؟ اونا طبقات روشنشون در اقلیت هم یا اکثریت؟ مسلم در اکثریت هم، در اقلیت هم، مسلم در اقلیت هم. الان با کمال تأسف 70% حد اقل طبقات کشور رو مخصوصا در سطح دهات، شهرستوناش آدم میبینه چه رسه به دهات و قراب و قصباتش، چه برسه به قراب و قصباتش از نظر فکری و اطلاعات مذهبی در چه سطحی هست؟ در سطح متأسفانه خیلی نازل، در سطح بسیار نازل. اگر همش مبلغین اسلامی در سطح افراد ارزنده باشن، خب اون اکثریت چیکار بکنه؟ نه اون مبلغ به درد اونا میخوره، نه اونا به درد اون مبلغ میخوره. مسئله اینا مثلا اون بیچاره عالمیست که وارد دهی شده بود، جد یه عالم نمایی هم اینجاست. مشغول شد به نشر بعضی از مسائل اسلامی. اون عالم نما برای اینکه شر این عالم رو از سر خودش کوتاه بکنه، مردم رو جمع کرد. به این آقا گفت آب بنویست برای مردم مار. خب این آقا نوش مار، بعد خود این آقا رفت یه شکل مار کشید به مردم ده، گفت مار اینه که من نوشتم یا این آقا نوشته؟ مردم شکل مار رو دیدن، گفت همین نیست که شما نوشتید. پست و جل اونو بیچاره رو جمع کردن و از اونجا بیرون کردن. وقتی سطح جامعه 70% متاسفانه در این وضع باشد، شما انتظار دارید اون وقتی که وقت گوینده پیش میاد در یک سطح عالی باشن همه شد؟ اصلا امکان نداره، این درست نیست، اصلا درست هم نیست این کار. یک قشر وسیع مردم کشور رو قشر دهات و قرا و قصبات تشکیل میده. خب به عقیده شما این نیروی عظیم رو از نظر اسلامی باید ول کرد یا باید اداره کرد؟ باید ول کرد و یک سریخ در اختیار دیگران گذاشت یا باید در تحت اختیار گرفت؟ اگر باید در تحت اختیار گرفت، یه افرادی لازمه که متناسب با سطح فکرشون ادارهشون بکنن. منتها من نمیخوام بگم اونا رو در همون وضع بگذارن، یه سکال فکری بدن متناسب با وضع خودشون، باید اداره کرد. ولی یه گیر بزرگ هست و این اشکال مهمی است و البته من رای حل برای این اشکال دارم. گیر اینه، 50 سال قبل اوضاع خوب بود از این نظری که عرض میکنم، 50 سال بعدم خوب میشه. جامعه با همه رهبران فکریشون سنخیت داشتن، 50 سال قبل این بود، 50 سال بعدم اینه. یعنی به این معنا گوینده با شنونده از نظر فکری و سطح درک متناسب یکدیگر. عصر ما متاسفانه عصر عجیبیست. یعنی این فاصله میدونید چرا؟ توفان رو میدونید چجور به وجود میاد با توجه به اسباب عادیش؟ یک جبهه هوای سرد با یک جبهه هوای گرم، اینا در یک نقطه برخورد میکنن، توفان به وجود میاد. عصر ما متاسفانه اینه. جبهه افکار روشن و جبهه افکار پایین و متوسط در عصر ما برخورد کردن. در اکثر مجالس از هر دو طیفن، البته با این تفاوت که گاهی اکثریت با روشن، گاهی اکثریت با طبقات پایین، و این مشکلی است. و این مشکلی است. و این جدن مشکلی است، برای اینکه خوراک گوینده گاهی متناسب با طبقات روشن طبقات پایین بهره برده میدارن. این خطرناک نیست، حد اکثرش اینه که اونا بهره برده میدارن، ولی از اون طرف خطرناکه. گاهی اکثریت مجلس از طبقات متوسط و پایینن، خوراک گوینده و سطح درکشم متناسب با اوناست. خطر اونجا اینه اگر 10 آدم روشنم باشم، دید اونها نسبت به اسلام عوض میشه. اینجا خطرناک. و این مشکلیست. اما رای علم مشکل اینه، ولو متاسفانه نمیشه مجالس جدا بشه، گوینده هم جدا بشن. اونایی که متناسب با این ادعا هستن بگذارن برای اینا، اونایی که متناسب با اونا هستن بگذارن برای اونا. گاهی شده در بعضی از مجالس، البته نه در اینجا خوشبختانه، یا نامه می نویسن یا تلفن می کنن به من که مثلا سطح رو پایین بیار. نمیخوام بگم من در حد اون گویندگان اصیل اسلامی هستم، ابدا. و یا بگم من در شمار اونایی هستم که سطح منبرشون خوب عالی علمی، نه. ببینید حالا مسئله در چه حدیه که اون طرف من رو اشتباه گرفته به جای افراد ارزنده. در هر حال می نویش که سطح رو پایین بیاد. من اصرار داشتم آقای عزیز این کار رو از من نخواهید، اصلا من در اون سطحی که خودم دید دارم دارم صحبت میکنم، در اون سطحی که دید دارم دارم صحبت میکنم، و شما برو به جایی که بتونی از اونجا بهره ببری. راه حل این اشکال اینه که مجلس ها جدا بشه، افراد جدا بشن، در نتیجه طوفان فکری به وجود نیاد. ولی مشکلی است در اصل ما. در هر حال همونطوری که اموال عمومی به حسب قانون در همه کشورها دو دسته باید ازش استفاده کنند، یک دسته اونهایی که به کشور خدمت می کنند، من از نظر قانون دارم این مسئله رو طرح می کنم، میشه در کشورها این مطلب، نمیشه بحث جداییست، قانون اینه مطلب در همه کشورها. اونهایی باید از اموال عمومی مملکتی استفاده کنند که به مملکت خدمت می کنند. یک دسته. دسته دوم اونایی که قدرت کار فعالیت ندارند، یا مریضن یا افلیجن یا ناقصن، نمیتونن کار کنند. دسته دوم اونا از نظر اسلام اموال عمومی اسلامی و بیت المال اسلامی باید دو دسته از اونها بهره بردارن. یک دسته اونهایی که به اسلام و به اسلام مردم و به فضیلت مردم خدمت می کنند، و دسته دوم اونهایی که قدرت فعالیت ندارن. ایدان همون چطور شده این مسائل رو در جای دیگه می پذیرید؟ اون جایی که بحث در این زمینه تر میشه زیر بار مطلب نبیرن. در هر حال این خلاصه ارزم در اینجا. یکی دوتا مطلب رو تذکر بدم. یکی نامی چند شب قبل داشتم که از آیان فرهنگیان از من کتابی خواسته بود، شبی که راجع به حج صحبت کردم، کتابی خواسته بود، نوشته بود که در یه مجلسی کنفرانسی راجع به حج میخوام بدم. ایشون یه تشریف دارن، خواهش میکنم مراجعه کنن، من چیزی به ایشان ارائه کنم، بتونن از اونجا استفاده کنن. دوم، ایام ماه محرم امسال در مسجد الجواد در تهران، مسجد الجواد علیه السلام در تهران، یه شب بحثی در زمینه ی حج داشتم و همون آماری که اون شب عرض کردم اونجا بیان کردم. یه چهره ای تو مفتم این جلد توجه مرا کرده بود که چهره تازه ای بود، قامت کشیده داشت، محاسنی هم داشت، پیدا بود، انسان وزین و جا افتاده و بیداری. بعد که مجلس تمام شد، یکی از متصدیان و مجلس که دکتریست، اون آقا رو به من معرفی کرد. گفت آقای محترم، استاد یکی از دانشکده ها هستن در واشنگتن که من یادم رفته یکی از دانشکده ها رو اسم بود، ایرانی مسلمان با فضیلت، ولی استادم در یکی از دانشکده های آمریکا. بعد ایشون اظهار لطفی کرده بودن از نظر بحثی که ترک کرده بودن، یه جمله به من گفته بود که جمله جالب بود و من عرض میکنم این جمله رو برای کسانی که در صدد مطالعات متنوع هستند میتونن و اگر بتونن این کار رو بکنن. ایشون پیشنهاد کرده بود به من، گفت اگر آیون بتونن یه آماری تهیه کنن، ولی این آمار ناقص باشه، مثلا از تعداد هنرپیشگانی که در طول سال از خارج به کشور میان و میرن، به وسیله هتل ها اگر بتونن یه آماری تهیه بکنن از پولهایی که اینا میبرن و از کشور خارج میکنن و از این قبیل مسائل یه آمار اینجوری تهیه بکنن زنده، بسیار جالبه. دیدم پیشنهاد خوبی است. این کار البته ممکنه 100% غیر عملی باشه و مشکل، ولی حداقل 50-60-70% عملی است. ولذا این پیشنهاد رو من میکنم به کسانی که مشغول مطالعه جرائد هستن، میتونن احیانا اینجور مسائل رو به دست بیارن و بعد به صورت یه نشریه منتشر کنن. مسئله سوم، دو سه تا تلفن روز به من شده بود به عنوان انتقاد به بعضی از قسمت ها و چقدر همونطوری که پریشب گفتم از این نمونه آیون انتقاد که می کنن خوشم بیاد. البته حالا این عامل نشه که فردا تلفن به کار بیفته ای انتقاد پیشه دید نابجا، انتقاد های بجا خوشم بیاد و من دلم میخواد این روح زنده بشه در جامعه. انتقاد کنید، بگید و چقدر ناانسان اون افرادی که به من انتقاد دارن میرن جلو به دیگری میگن، به شما انتقاد دارن جلو به من میگن. این چرا با خود شخص در میان نمیگذارید؟ چرا مصرف رو با او در میان نمیگذارید؟ مگر دین از این است که تربیت اسلامی اینه، دین اسلامی اینه، حرفی دارید برید با خود طرف در بیان بگذارید، بنویسید، تلفن کنید، بگید. ولی تو خیلی خوشم آمد از این دوستانم و من جدا تقدیر کرد و ترتیب اثرم به فضل پروردگار داده شده. یکیش در زمینه عکسی بود که در دم مجلس میارن، تذکر به جایی بود، ولی این رو توجه دارید که مسئله ارتباطی به ما نداره، ولی در این حال این اظهار لطفی بود کردن و من از آیون خواهش میکنم اگر هستن دیگه اجازه ندن چنین وضعی پیش بیاد. و ضمناً این توضیح رو هم بدم که ولو گوینده گفته بود ما احتمال میدیم که تأیید از طرف خود شما باشه، ولی مسئله این نیست، برای اینکه اگر عقده حقارت هم داشته باشیم از جنبه شخصیت دیگه اینه میتونه جبران کنه. اگر اون چند بود شخصیت نداشته باشید دیگه این مسئله این مسئله در زندگی ما در حال با اونی که مسئله مربوطه به ما نبود تذکر به جا بود و من حتی نوع تذکر رو هم بالای منبر گفتم برای اینکه بدونید از انتقاد خوشم میاد و این کار رو بکنید. حرفی دارید به کسی برید با او در تماس بگیرید بگید. این روش اسلامیست، دید اسلامیست. امیدوارم خداوند متعال به حقیقت اهل بیت رسالت علیهم السلام همه ما را آشنا و عامل با وظائف عالیه اسلام بگردد. آقا علی عبدالله علیه السلام خطبه خوند در دل تاریک شب، خطبه خوند، اتمام حجت کرد و فرمود اونایی که میخوان بروند بروند. این جمله رو دیشب اشاره کردم، وعده کردم امشب بیان کنم چرا آقای را به اتمام حجت میکنه، که این نقطه به نقطه خبر شهادت مسلم بن عقیل علیه السلام میرسد، حضرت اتمام حجت میکنه، به هور بر میخورن اتمام حجت میکنه، شب عاشورا اتمام حجت میکنه. چرا؟ میدونید چرا؟ یک قسمت مهمش اینه، حادثه کربلا اون حادثه ایست که بناست برای بشریت به عنوان یک مکتب زنده و درس باقی بماند، به انسانهای زجر دیده روش زندگی انسانی بیاموزد. چون فکر نکنید دید علی عبدالله فقط دید اسلامی بود، دید انسانی بود علاوه بر این. شاهد دارم برای عرضم، ولو متاسفانه ممکنه ما درس نگرفته باشیم اما دیگران گرفتن. گاندی در مبارزه علیه استعمار انگلستان میگه من درس آزادی که به شما مردم میدم از فرزند پیغمبر اسلام مردی به نام حسین آموختم. لابد خواهید گفت کجا؟ همون جملاتی که ما کرارن شنیدیم و فقط عشق گرفتیم. باز تذکر بدم، من نمیخوام بگم اگر عواطف انسانی زنده باشد و متأثر میشه و بایدم بشه، یه امر طبیعیه و عشق بریزدی غیر منطقیست. گفتم من معتقدم نفس المحموم لهم بنا عباده، ولی میخوام بگم این هدف نیست، هدف نیست. و به خدای حسین ابن علی علیه السلام تحریف واقع یابی عبدالله است که گفته بشود آقا کشته شده برای گری کردن مردم. آخه من نمیدونم، شما رو به خدا این معقوله؟ من میخواد بگم این هدف نیست. اون وقت این جمله معروف ابی عبدالله، دید اسلامی نیست، اینجا دید انسانی است. اینجا آقا با مسلمان صحبت نمی کنه، با انسان صحبت می کنه. اونم انسانهای ذلیل، توسنی خورده، زجر دیده، ناراحت. می فرمود ان لم یکن لکم دین و کنتم لا تخافون المعاد فکونوا احرارا فی دنیاکم. مردم اگر دین ندارید و به آخرت معتقد نیستید در زندگی آزاده و انسان زندگی کنید. خیلی ها بودن در زندگی از آزادی و از مازاد مردی دم زدن، اما ارزش بیان ابی عبدالله میدونید کجاست و امتیازش چیه؟ این آقا نه شب عاشورا گفت، نه صبح عاشورا گفت، نه ظهر عاشورا گفت، نه در مکه گفت، نه در مدینه گفت، گذاشت عصر عاشورا. این جمله رو کسی دارد میگوید که از صبح اون روز تا عصر جوانانش در همین هدف و به خاطر همین هدف کشته شد، برادرانش کشته شد، اصحابش کشته شد، خاندانش در آستانه اسارت، فرق مقدسش شکافته است، قلب مقدسش تیر خورده است، لبهایش تشنه است، شکمش گرسنه است، حالا در میان خاک و خون افتاده. اینجا دارد میگه دنیا اگر دین نداری انسان زندگی کن. توی هر چه شرایطی کسی رو نشون دارید از انسانیت و آزادی دم زده باشه. اون وقت این لحظه کسانی که میخوان تو شرکت کنن باید چه افرادی باشن؟ اون افرادی که ابی عبدالله اونا رو خدای نکرده فریب بده، یعنی بگه که ببینیم تا فردا چی میشه، شاید کار درست بشه، بعد فردا ببینن نه جنگه. اگر اینجور حضرت جلو میامد و افرادی باقی میموندند به امید اون که فردا چه میشود شاید کار درست بشه، فردا میدیدن جنگه وحشت میکردن. اون وقت یک نفر از اصحاب ابی عبدالله میرد به صف پسر معاویه میپیوست. شما خیال میکنید دیگه نهضت کربلا این آبروی جهانی رو داشت؟ ابدا. ولذا حضرت هیئت ما حجت میکنه اونایی که میخواد برن برن، اونهایی که میخواد برن برن، اونایی که میمونن کسانی باشن که شمشیر کشیده فردا، ضربات تیغ و شمشیر فردا با وضع امشب برای اونها علی‌السبیل. خدا شاهد نقطه های بشریت بوده، اونایی که مدن و فداکاری کرد. آقا فرمود تاریکی شب همجا رو فرا گرفته، بروید اونایی که بخواد برن. فا این القوم انما یطلبوننی، اینا منو میخواد. این حکومت تشخیص داده که فقط مزاحم او من هستم و میخواد مرا بکشد و از بین ببرد. اگر شما با من بمونید از نظر این حکومت مجرمید، بروید جرمی ندارید. این جمله را ابی عبدالله به کی میگه؟ به اونایی که البته اون شب کسی نرفته و تکن نخورده از جای خود طبق مدارک معتبر اسلامی، رگهای گردنشون متورم شده. آخه خیلی سخت میگذره با آقا عبدالفضل علیه السلام. آقا ابی عبدالله بفرماید اگر خواستی برو به علی جل الاکبر بگه، به حبیب بگه، خواستید برید، مسئله ایده. میخوان جواب بدن اما منتظرن اول فرمانده سپاه صحبت کند از نظر ادب. چشمها به طرف آقا ابوالفضل علیه السلام دوخته شده. اول آقا برخاست، کلماتی در جواب برادر کن. حالا بنی هاشم بمونه، رسید نوبت به اصحاب، جملاتی گفتن. اچی خدا اگر دنیا ارزش دارد و این زندگی ارزشی میتوان براش قائل شد، به خاطر همون نمونه انسان‌هاست. این انسان‌های آزاده و شریف و از جامعه جدا بکنن دقیقه چی میشه؟ در چه حدیست؟ از اون جمله زهیر برخواست صدا زد یبن رسول الله، حالا که ما اگر از شما جدا بشویم بالاخره مرگ به سراغ ما میاد، مرگ به سراغ ما میاد، ما از بین خواهیم رفت. ولی اگر ولا بود جدایی از شما زندگی ابدی رو برای ما به دنبال داشت، همیشه در دنیا زنده میموندیم. ولی اگر با شما بودیم همین فردا کشته می شدیم. آقا به خدا قسم ما این مرگ با شما رو بر اون زندگی ابدی ترجیح می دهیم. فقط حل العیش بعدک یبن رسول الله، نه بر اون زندگی ما که بعد از شما بخواد به دست بیاد و به قیمت دست شستن از شما. این حرف رو شما چقدر براش می تونید ارزش قائل بشید؟ هدفی نداشتن جز این و استقامت روی این کلمه. ولذا روز عاشورا شد، ببینید چه قوقایی کردن، سمونهای بنی هاشم میخوان برن، اصحاب میگن نه، شما فرزندان پیغمبرید، ما باید فداکاری در راه شما کنیم. اصحاب میخوان برن، جوانهای بنی هاشم میگن آخه شما میهمان مایید، وارد بر ما هستید، ما باید از شما حمایت کنیم. یکی بعد از دیگری میرود، پیر مردیست مسلم ابن اوسجه با حبیب آمدن، دوتا پیر مرد. مسلم ابن اوسجه زودتر رفته به میدان، افتاده روی زمین. آقا ابی عبدالله علیه السلام آمد کنار بالینش، حبیبم در خدمت آقا حسین ابن علیست، خون از بدن مسلم ابن اوسجه دارد در روی زمین میریزد، به شدت ناراحته. حبیب برمیگرده میگه مسلم ابن اوسجه ولو چند دقیقه بعد از تو من بیشتر زنده نمیمونم، به زودی به تو خواهم پیوست، اما دلم میخواد در این فرصت کوتاه اگر وصیتی داری به من وصیت کن. در همون حال طرف حبیب باشه، برمیگردد مسلم ابن اوسجه میگه حبیب من یک کلمه وصیت دارم و اون این که علیک به هذا الرجل، مبادا از این آقا دست برداری، مبادا رهبرت رو اشتباه بگیری و راه رو به تلف بری، درود خدا بر شما با. بیجهت نبود که اسرا شورا بی عبدالله یکی یکی اونها رو صدا بیزند، از مسلم ابن عقیل عزیزش گرفته تا به برادرش و علی الاکبر عزیزش میرسد و بعد یه تعبیری دارد، می‌فرماید قومو و نوبت کم ایها الکرام، ای آزاد مردان جامعه از این خواب خوشی که کرده اید برخیزید، برخیزن چه کنند، ودفعو الهرم رسول، از خاندان پیغمبر حمایت کنید، ولا قوة الا بالله، اللهم انا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم بدم المظلوم، يا الله يا الله يا الله يا الله. خواهش بكم آياتي كي از درد این طرف هستن چند دقیقه رو تحمل بفرماید، من مجلس رو به هم نزنن، دعا میکنم بعدش میکنم. آه خواهش میکنم بفرمایید من مجلس رو به هم نزنید. پروردگارا به عظمت اهل بیت رسالت علیهم السلام قسمت میدم، فرج امام اصرما را نزدیک بفرمای، علمای اعلام و مراجعانی قدرمون به خصوص اونهایی که در مد نظرند معید و موفق و منصورشون بدار، حوزه های علمیه عالم تشیع را از همه خطرات محافظت بفرمای، پروردگارا به عظمت اهل بیت رسالت قسمت میدم، دست دشمنان اسلام به خصوص استعمار و اسرائیل را از دامان مردم مسلمان سریعا قطع و کوتاه بگردد، مردم مسلمان فلسطین را با افتخار و پیروزی به زودی زود به وطن اصلیشون برگردد، پروردگارا توفیق انجام وظایف اسلامی را به همه ما عنایت فرمای، مشکلات دنیا و آخرت همه ما را آسان بگردد، پروردگارا حوائج مورد نظر و منظورین از گرفتاران ما را به زودی زود از همه نگرانی ها و ناملائمات نجات ببخش.